الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لهم يؤمنون. بعد از اینکه فرمود ولله المثل الاعلا، دو اسم از اسماء حسنای ذات اقدس اله را در زیل آیه ذکر فرمود، فبود به هو العزیز والحکیم. عزیز یعنی اون مبدع نفوذ ناپذیر که لازمه او قدرت مطلق است، اگر عزیز مطلق. و حکیم کسی است که برابر با حکمت کار میکند، چون عزیز است میتواند به ظالمین کیفر بدهد، چون حکیم است تأخیر میکند، رحم دارد، مهربانی دارد، اگر عذاب بکند جنبنده از کفار روی زمین نمیمانند. این دو اسم از اسمای حسنا هم سند مضمون گذشته است، هم دلیل مضمون آینده. چرا مثل اعلا مال خداست؟ چون عزت و حکمت مطلقه مال اوست. چرا لو یأخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه؟ چون عزیز حکیم است. وقتی عزیز شد میتواند هر ظالمی را کیفر بدهد، چون حکیم است مدارا میکند. الحمدلله، چون حکیم است مدارا میکند. لذا این هو العزیز الحکیم یک حلقه مرتبط واسطه است بین گذشته و آینده. ولو یأخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. اجل مسمى در برابر اجل مغزی یا اجل معلق است. اجل مسمى تغییر و تبدیل پذیر نیست، ولی اجل مغزی و اجل معلق تغییر پذیر است. در اوائل سوره مبارکه انعام، همون آیه اول که اجل را به دو قسم ذکر فرمود، اونجا مبسوطن این بحث گذشت. آیه دوم سوره مبارکه انعام این است که وَالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ الْمُسَمَّى عِنْدَهُ، که فرق بین اجل مغزی و اجل مسمى، یا به تعبیر دیگر بین اجل معلق و اجل مسمى، اونجا بازگو شد. اجمالش این است که برای هر کسی دو اجل هست، یک اجل معلق هست که تغییر پذیر است و یک اجل مسمى است که تغییر پذیر نیست. چرا اجل مسمى تغییر پذیر نیست؟ برای اینکه در همون سوره مبارکه انعام فرمود و اجل المسمن عنده، اون چه که عند الله هست اجل مسماست. صغرای قیاس در همین سوره، در سوره انعام مشخص شد، کبرا هم در سوره نحل که ما عندکم ینفد ما عند الله باقین، اگر چیزی عند الله شد نزد خدا بود، این ثابت است، تغییر پذیر نیست. و اجل المسمن عنده این صغرا و ما عند الله باقین این کبرا، فاجل المسمن باقین این نتیجه. اجل مسمى تغییر پذیر نیست، ولی اجل معلق تغییر پذیر است. بیان ذلک این است که ذات اقدس اله برای انسان که یک موجود مختار است راه مشخص کرده است. فرمود اگر بخواهد عمر طولانی داشته باشد، هم بهداشت ظاهر را رعایت کند، هم بهداشت باطن را. بهداشت رعایت کند، غذای مناسب بخورد، پرخوری نکند، بدخوری نکند و مانند آن. تا گرسنه نشد غذا نخورد، مقداری که گرسنه است از سفره برخیزد. بیشترین بیماری ها همین بیماری های گوارشی است که در اثر بدخوری و پرخوری است. داشتن هوای سالم، آب سالم، غذای سالم، اینا دستورات اسلامی است که در پزشکی باید رعایت بشه. راه دیگر راه های معنوی، صدقه است، دعا، صله رحم است، رعایت حقوق والدین است که اینا عمر طولانی میکنند. فرمود اگر کسی این راه های ظاهر و باطن را طی کرد، ممکن است به عمر طولانی برسد، به 100 سال، 90 سال، 80 سال برسد. این جزء تقدیر است که اگر این راه را رفت به 80 سالگی میرسد یا به 100 سالگی میرسد. این یکی. و اگر کج راه رفت، بدخوری کرد، پرخوری کرد، صله رحم نکرد، قطع روابط کرد، صدقه نداد و مانند آن، این به 40 سالگی میرسد و از بین میرود. این هم اجل معلق است، اونم اجل معلق. این راه را برود تا 40 سال زنده است، اون راه را برود تا 80 سال زنده است. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که آیا در جهان، در خارج، در لوح محفوظ ابهام و تردید هست معاذالله یا مشخص است؟ فرمود نه، مشخص است. خدای سبحان می داند در ازل که فلان شخص با حسن اختیار خود راه خوب را طی میکند، هم بهداشت رعایت میکند، هم معون مطالع معنوی رعایت میکند و 80 سال زنده است و در اجل مسمى هم نوشته است این 80 سال. از ذات اقدس اله فرشته ها اگر بپرسن فلان شخص تا کی زنده است، به طور قطع میفرماید این 80 سال، چون اونجا دیگه تردید و شک و ابهام نیست. نسبت به فرد دیگر که به سوی اختیار خود کج راه می رود و تا 40 سال بیشتر دوام ندارد، اگر از ذات اقدس اله سال بکنند، فرشته مرگ مثل ازرائیل سلام الله علیه سال بکنند که فلان شخص عمرش چقدر است، به ضرس قاطع جواب می شود که 40 سال. پس یه اصل این است که اجل دو قسم است، اجل مسمى و اجل مغزی، که از اجل مغزی و اجل معلق یاد می شود. این مطلب اول. مطلب دوم است که اجل مسمى عند الله است و هر چه که عند الله است ثابت است، تغییر ناپذیر. مطلب سوم آن است که اجل معلق به اختیار خود انسان است، تعیین راه به اختیار خود انسان است. انسان می تواند با رعایت آداب ظاهر و باطن عمر طولانی داشته باشد، می تواند در اثر بی احتیاطی راه کمتر داشته باشد. مطلب چهارم، بالاخره چی؟ ذات اقدس اله می داند که این شخص با حسن اختیار خود محتاطانه راه طی میکند و به اون عمر طولانی میرسد. اجل مسمى این 80 سال است، لذا هیچ تردیدی در نظام علمی خدا نیست. و فلان شخص هم به سوی اختیار خود کجراها میرود و عمر کوتاهی دارد. فتحصل که اجل معلق تغییر پذیر است به حسن اختیار یا سوی اختیار خود شخص. چون شخص این راه را می رود، خدا می داند که او کی خواهد مرد و همون وقت هم عزرائیل سلام الله علیه دستور می گیرد برای قبض روح. تو قتل این طور است، تو انتحار همین طور است، تو سیل و زلزله همین طور است، تو جنگ ها همین طور است. همه این ها معلق است و چی می شود به جنبندیش هم چه خواهد بود رو این ذات اقدس اله می داند. اون اجل مسمى که فرارسید ممکن نیست یک لحظه تأخیر، یک لحظه تأخیر محال است، مثل یک لحظه تقدیم. این که فرمود لا یستأخرون ساعتن، ساعتن یعنی یه لحظه، مثل تفکر و ساعت، یعنی ساعت یعنی 60 دقیقه. هم تأخیر محال است. میخواد بفهمه تأخیر محال است، لذا این استحاله تأخیر را به اون استحاله تقدیم وصل کرده است. خب تقدیم یقینا محال است، این بیان الغی دیگه. اگر کسی اجلش روز شنبه است، این محال است روز جمعه بمیره. هنوز اجل نرسیده قبل از اجل بمیرد یعنی چی؟ اجل هنوز نیامده. اذا جاء اجلهم، این اجل روز شنبه آمده. خب کسی که اجلش روز شنبه آمده، این ممکنه جمعه بمیره؟ این محال جمعه بمیره. ممکن است که اجل شنبه بیاید یه مقداری طبق علل و عوامل تأخیر بشه. میفرماد این تأخیر هم مثل اون تقدیم محال است. تقدیمش که محاله که، این تأخیر مثل اونه. یک ممکنی را که شدنی نیست با اون محال یک جازه کرده. مشابه شما تو بحث‌های سابق داشتیم، میفرماد کسی که تبهکاری کرده باید که توبهش نزدیک باشد. اینقدر صبر بکند، صبر بکند، صبر بکند، در حال احتضار بخواهد توبه کند. توبه حال احتضار مثل توبه کسی است که کافرن مرده باشد. خب اگه کسی کافرن مرده باشد دیگه توبهش محال است. نه اینکه توبهش مقبول نیست، چون بعد از مرگ دیگه جا برای توبه نیست که. الیوم عملون ولا حساب. فرمود توبه کسانی که تأخیر می اندازن تا زمان احتضار مقبول نیست، مثل توبه کسی که کافرن می میرد. خب کسی که کافرن می میرد توبه ای ندارد. وللذین یموتون وهم کفار، که این تو سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، که اگر چون چه بخواهن استحاله یک مطلبی را بیان کنن، اون را در کنار یک محال ذکر میکنن. آیه 18 سوره مبارکه نساء این بود. فرمود ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. کسی که سیئات و معاصی را مرتکب میشود و توبه هم واجب فوری است، توبه نمی کند تا زمان احتضار، اون وقت می گوید توبتو، این دیگه توبهش مقبول نیست. ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان. این رو فهمود ما قبول نمی کنی. مثل چی؟ مثل وللذین یموتون وهم کفار، مثل اونایی که کافرن میمیرن توبه اونها مقبول نیست. خب اونها توبه ای ندارن که، اون محال است. این ممکن است ولی مقبول نیست. یک ممکن نشدنی را با ممتنع یک جا ذکر میکنن تا ثابت بکنن که این قابل وقوع نیست. فرمود اون کسی که حال احتضار توبه میکنه توبه او مقبول نیست، مثل کسی که کافرن میمیره. خب کافرن میمیره توبه ای ندارد که. اینجا میفهمد که اجل اگر کسی نیامد، نیامد تا روز شنبه اجلش آمد، این تقدیمش ممکن نیست، تأخیرش ممکن نیست. خب تقدیمش که محال است، چون اجلش نیامده بود. میفرماد این تأخیر هم مثل اون تقدیم است. کسی خیال نکند به این که حالا که اجل آمد بگن یه قدری مهلت بدن. وقتی اجل مسمى آمد، چون اجل مسمى عند الله است و ما عندكم ينفد ما عند الله باق، اون نفاد و تغییر و زوار و تقدیم و تأخیر ندارد. همونطوری که تقدیمش محال است، تأخیرش هم محال است. اینه که در کنار هم ذکر شده است. خب این مال اجل مسمى هم اختیار محفوظ شد، هم تأثیر دعا و صدقه و صله رحم و احترام پدر و مادر مشخص شد، هم چیزهایی که عمر کوتاه میکند مشخص شد، و همین که بالاخره انسان کدوم راه را میرود هم مشخص است عند الله. لذا در اول سوره بارکه انعام فرمود به این که دو اجل هست، اول لذی غذا اجلن و اجر المسمن عنده. خب نه، گاهی شرایط زمانی فرق میکند، استعدادها فرق میکند، در محیط سالم فرق میکند، در عرض کنم که تربیت خانوادگی فرق میکند، این چنین است. ولی غالبا کسانی که در هوای سالم، با غذای سالم، با ورزش سالم زندگی میکنند و با صدقه و صله رحم و روابط دوستانه فامیلی و ارحام زندگی میکنند، اینا عمر طولانی بیشتری دارند. نه، اینها با بله، اینها زده اینه، جمعشون نیست، یک شیء نیست که دو شیء است. اگر یه بله، اگر مفهوم جامع است، اگر چون که این شخص این کار رو بکنه عمرش کوتاه میشه، یک. اگر این شخص شرایط تغییر بده عمر طولانی داره. اینا چی میشه رو خدا میدونه، جنبندیش تو لوح محفوظ هست. خب این که فرمود اجر اذا جا اجر هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ناظر همین است. و یجعلون لله ما یکرهون و تصف و السنتهم الکذبه ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون، که گذشت. بعد فرمود این اون چرا که اینها دارن در اثر این است که اینا تحت ولایت شیطانن. اینا خیال میکنن خودشون این حرفا رو میزنن. بالاخره این وسوسه هایی که پیدا میشه خودجوش که نیست، از یه جایی در آمده دیگه. علوم و معارفی که نصیب انسان میشه، اینها به وسیله الهامات فرشته هاست که الذین قال رب الله ثم استقاموا تتنزل علیه الملائکه. این درباره استقامت و مسائل عملی. همچنین فرشتگان و رحمت نازل میشوند و حقایق و معارف را به اولیا خودشون القا میکنند. درباره شیاطین هم ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوهم. اگر وسوسه شد و اگر القاعات شد و اگر شبهات شد و اگر مغالطات شد و اگر شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی شد، همه اینا در اثر القاعات شیطان است. بعضی ها تحت ولایت شیطان هم که دست به این کارا میزنن، بعضی ها تحت ولایت الهی هم که از اینها دفاع میکنن. فهمود قبلن هم همین طور بود، اینها کارهایشون را شیطان برای اینها زیبانشون داد. لقد ارسلنا که لام لام قسم است، ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان و اعمالهم. اینا خودپسندن، کارشون را میپسندن، برابر هوای خودشو کار میکنن. فهو ولیهم الیوم، در قیامت شیطان ولی اینهاست. الیوم هم شیطان ولی کفار است. اینا تحت ولایت شیطان دارن کار میکنن. که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت ولهم عذاب علیم. اما آیه بعد که مربوط به حل اختلاف است، اون به خواست خدا خواهد آمد. اشکال ها یا سوال هایی که مرقوم فر بودن، بعضی ها جواب داده شد، بعضی هم به تدریج به خواست خدا پاسخ داده میشه. اما اونها رو در بحث دیروز اشاره شد که مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که اگر چون که در یک گناه، در یک زلزله یا طوفان یا صاعقه یا یه عذاب آسمانی یا زمینی یک بیگناهی آسیب ببیند، فوراً ذات اقدس اله عوض می‌دهد و جبران می‌کند. ولی غالباً بیگناه آسیب نمی‌بینند. همون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است در باب امر معروف و نهی از منکر، که دو تا فرشته مأمور تعذیب یک قریه شدن. یکی از دو فرشته وقتی نزدیک اون قریه شد، دید که یه پیرمردی سحرگاه برخاست مشغول عبادت است. به فرشته دیگر گفت من این شهر را زیر رو نمی کنم، عذاب نمی کنم، برای که یه پیرمردی است با محاسن سفید مشغول عبادت است. اون دیگری گفته بود که من به فرمان خدا عمل میکنم، شما دوباره سوال بکنید. مرحوم کلینی این روایت نقل میکند که اون فرشته‌ای که مردد بود از ذات اقدس اله سوال کرد که روستا یا شهری که یه پیر مرد محاسن سفید عبادت کنندی هست عذاب بکنیم یا نه؟ همون بله عذاب بکنید، برای اینکه هیچ وقت برای خدا غضب نکرده، این تنها مشغول کار خودشه، این امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده، این به وظیفه خود عمل نکرده، اینو مرمو کنه، این رزبان داره تو باب امر معروف نقل کنه. ما که اسرار عالم نمیدونیم، ولی این وجهی که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن به نام احد الامرین، این بد نیست که اگر یه وقتی اتفاق افتاد بی گناهی آسیب دید، فورا ذات اقدس الهی جبران میکنه. اما این چه نیست که بی گناهان تو این بلواهای عمومی آسیب ببینن. میفرماد به این که فنجینا الذین کذب و اهلکنا الذین کذب، خدای سبحان در سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام عده زیادی رو نجات داده، تو طوفان نو عده زیادی رو نجات داده، تو بلواهای دیگه عده زیادی رو نجات داده. این چه این است که بی گناهی آسیب ببینه. اونجا هم حمد و بحثش گذشت، برای اینکه اونجا یا اینها که ظالم بود، یا اینها که ظالم را دیدن ولی اعتراض نشدن، استحقاق دادن در لا تصیبند الذین ظلموا منهم خاصه، دیگران را هم میگیرد. این دیگران ظالم نیستند ولی نهی از منکر نکردند، جلوی ظلم را نگرفتند، یا از این جهت است، یا اگر چون چه فتنه ای آمد اینها واقعا معوضند به تعبیر مرحوم شیخ طوسی، یعنی خدای سبحان فورا عوض اینها را به اینا خواهد. اما درباره این که در خطبه نورانی هست تعمیر آمده است و کل معروف به نفسه مصنوع، که گاهی گفته می شود اگر ذات اقدس اله به ذاته شناخته نمی شود، پس در دای عرفه که حضرت فرمود به خدای سبحانه عرض کرد بکه عرفتو، که این چیست؟ این پاسخش همونطوری که تو بحثای قبلی به طور اجمال اشاره شد این است که در اصل نهج البلاغه که فرمود کل معروف به نفسه مصنوع، خطبه 186 است که در همون صدر خطبه فرمود ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من نفله و یا ایاه عنا من شبهه ولا صمده من اشار الیه و توهمه، کل معروف به نفسه مصنوع. اگر یه وقتی یه چیزی رو آدم تحلیل میکنه، مثلا ترکیب صناعی رو، این رادیو رو باز میکنه، این اتومبیل باز میکنه، همه قطعاتش رو بررسی میکنه، این رو میشنسه، این ترکیبات صناعی است. تو ترکیبات طبیعی ماده و صورتش رو تحلیل میکنه، این رو میشنسه. یا تو ترکیبات ذهنی جنس و فصلش رو تحلیل میکنه، این رو میشنسه. یا تو ترکیبات وجود و ماهوی، ماهیت از وجود، وجود از ماهیت جدا میکنه، میشنسه. اما اگه چیزی بسیط محض بود یک و نامتناهی بود دو، این تفکیک پذیر نیست، تحلیل پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست، دست یافتنی نیست، اونجا نمیشه رفت. و اما این که تو دعای نورانی عرف آمده است بکه عرفتو، که مشابه همین در دعای نورانی ابو حمزه سومالی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه دارد، در همین تلیعه دعای ابو حمزه سومالی آن است که بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، به وسیله تو من ترا شناختم، یعنی تو منو هدایت کردی، تو چراغ روشن کردی، تو آیات درون رو بیرون رو من نشون دادی، نه به که عرفتو، یعنی به ذات تو من تحلیل کردم، به ذات تو را پیدا کردم، تو را با ذات شناختم، مثل که انسان را با جنس و فصلش میشناسد. این همه تقریبا چند جمله پشت سر هم شاهد این مطلب است که عرض کرد خدایا به که عرفتو که و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، اگه تو من راهنمایی نمی‌کردی من کجا به تو رو می‌فهمیدم. این بود مطلب دوم. همون دو منطقه ممنوع است که همیشه باید به عنوان محکمتری محکمات معرفتی ما در ذهن ما باشد، هم مقام ذات منطقه ممنوع است، هم کنه صفات واجب که چون عین ذات است اونم منطقه ممنوع است. درباره کنه صفات گذشته از این که در اون خطبه دیگر در لم یطلی العقول به تحدید صفته، گذشته از اون خطبه در اول خطبه 195 هم آمده است که الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر عقل العقول من مغل العقوله من عجائب قدرته و ردع خطرات حمائم النفوس عن عرفان کنه صفته. همتها، اندیشه‌ها، افکار صاحبان خرد را از اینکه به کنه صفت خدای سبحان پی برن منع کرده، رد کرده، چون صفات ذات او عین ذات اوست. این دو منطقه منطقه ممنوع است. میمونه مقام ظهور خدا، فعل خدا که اون راه دارد. در مقام ظهور خدا، فعل خدا، انسان به اون افعال عالیه و اسمای عالی میرسه که اسمای او کل این صحنه های هستی را پر کرده. اینکه تو دعای نورانی کمیل هست به اسمای کلتی ملت ارکان کل شی، در حقیقت اینها چندمین مرحله اسمن. ما یه اسم داریم، یه اسم الاسم داریم، یه اسم و اسم الاسم داریم. این الفاظی که ما میگیم مثل قدیر، رحیم، حی، اینها اسماء اون معانی هست. یک، اون معانی اسماء حقائق هست. دو، اون حقائق خارجی و تکوینی اسماء الله هست. این سه. این که گفته می شود اگر کسی اسم اعظم بدونه میتونه مرد را زنده کنه، تیل ارز، نه یعنی الفاظ را، از لفظ کار ساخته نیست، نه یعنی معانی و مفاهیم را، از مفهوم ذهنی کار ساخته نیست. این الفاظ اسماء الاسماء هم یک، اون معانی اسماء مسمیات هم دو، اون مسماها یعنی حقای خارجی اسماء الله سبحانه و تعالی هستن که در بحث توقیفی بودن اشاره شد. سه، اگه کسی به اون حقای خارجی برسد، بله مثل عیسی مسیح سلام الله علیه دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میشه، بله میتونن زنده رو مرده رو زنده کنن، خبر بدن از ما تدخرون فی بیوتکم یا ابریال اکمه و الابرس ما نبشن، اونها اسم اعظمن، وگرنه از لفظ کاری ساخته نیست، از مفهوم هم کاری ساخته نیست. اینا میشه اسماء اعظم. خب در باره اینکه چه کسی نائل میشود یا نائل نمیشود، عشق به اهل بیت مثلا چه سهمی دارد، عشق اهل بیت همونطور که تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید مجاز است، واقعا صراط است. اینکه در روایات ما آمده است که ائمه فرمودن صراط دو قسم است، یک صراط دین است، یک صراط امام است. صراط هم دیگر یعنی راه هم دیگر، راه هم معبر هم مجبز هم تا برسن به اون مرحله بالاتر. حب به اینها ایمان است، چون بالاخره امر اعتقادی است نظیر مسائل دیگر، و حب اینها مستلزم رسیدن به حب اون اسماء برتر است، لقاء الهی است، یعنی در همون حد ظهور تام به خدا. خب البته هر کسی به اندازه استحقاق خودش بالا میره. مطلب دیگه این که جریان علاقه به اهل بیت علیهم السلام همونطور که تو بحث دین فرمودید سلم است، نه چوب است، که انسان یه وقتی قصر را ساخته چوب است رها کنه. سلم است، مادامی به کمال میرسد که روی نردبان باشد. اگر لحظه خدا ناکرده منکر این نردبان شد، از همونجا سقوط میکند. در بله همونطور است، این نفس که حالا مشخص شد، جد محکمات شد که ذات اقدس اله، یه بیان نورانی مبسوطی توحید مرحوم صدوق هست که اگر کسی خدا را به نفسه بشناسد، یعنی صورت الهی تو ذهنش بیاد، این میشه کمثلهی شی، نظیر انسان که در خارج هست ماهیتش به ذهن او بیاد، این ماهیت مثل اون خارج است، به خارج نشون میده، این میشه کمثلهی شی، نه لیسه کمثلهی شی. پس منظور از نفس که ما میشناسیم همون حد اکثر ظهور الهی است. اما ما یه معرفت اجمالی داریم، این معرفت اجمالی رو باید تفصیلی کرد و شکوفا کرد. اول ثابت میشود مبدعی هست، آغاز و انجام برای عالم هست، ما هم هرگز نمیمیریم که نابود بشویم. این لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، این درباره همه است. لا تقول لمن یموت انه میتون، چون در جاهلیت میگفتن انسان که مرد فوت کرد و از بین رفت. نه تنها شهید زندن، همه زندن، منتها شهید حی مرزوق عند الله است. شما با این موتتون توفی میکنید و تمام حقیقت شما را فرشته میگیره. خب انسان وقتی اینا را فهمید که راهی هست یا آینده‌ای هست، بگه یه راهنمایی باید باشد، دوباره بررسی میکند، به سراغ راهنما میرود، راهنما رو میشناسد، از راهنمایی راهنمایان کمک میگیرد، دوباره برمیگردد به طرف معرفت الله، خدا رو بهتر میشناسد. این قوس صعود و نزول را انسان در معرفتنش طی میکند. اول باید خدا رو بشناسد، چون اگر خدا رو معاذ الله نشناخت و وحی و نبوت و امامت و خلافت اینها من ندارد. اگر خدا رو شناخت، کم کم خلیفت الله رو میشناسد، یعنی رسول، کم کم خلیفت الرسول رو میشناسد. اگر خدا رو نشناخت، خلیفت الله رو نمیشناسد، خلیفت الرسول رو نمیشناسد. اینی که زراره از مشتی مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که در عصر غیبت ما چه بکنیم، فرمود دعای عصر غیبت این است. اینم از بهترین ادعیه نورانی ماست. اللهم عرفنی نفسک. چرا؟ برای اینکه من اگر معرفتم از توحید شروع نشه، خدا را نشناسم، خلیفت الله را نمیشناسم. و اگر خلیفت الله را نشناسم، برای من بین قدیر و سقیفه فرقی نمی کند. این برهان لمیس بر مسئله امامت. اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک. برای اینکه نبی تو خلیفه توست، من وقتی مستخلف عنه نشناسم، پیغمبر رو به عنوان خلیفت الله نمیشناسم. بله به عنوان یکی از نوابق است، یکی از دانشمندان است، بله ممکن میشناسم، اما به عنوان خلیفت الله نمیشناسم. من که منوب عنه نشناختم، مستخلف عنه نشناختم، خلیفه رو میشناسم. اللهم عرفنی رسولک. چرا؟ برای که فإنک لم تعرفن رسولک لم اعرفن حجتک. و من بین قدیر و سقیفه فرق نمیذارم. آیا امام معاذ الله وکیل الرعایاست، وکیل مردم است، یا ولی مردم است و خلیفه رسول الله؟ اگر کسی ندونه رهبر مردم خلیفه رسول الله است، خیال بکنه رهبر مردم منتخب مردم است، برای او بین قدیر و سقیفه فرقی نیست. حضرت فرمود شما در عصر غیبت بگید خدایا توفیق بده که من پیغمبر رو بشناسم. برای اینکه اونی که رهبر ماست، والی ماست، ولی ماست، که منتخب ما نیست. اونی که منتخب ماست، پذیرفته شده ماست، ما تولی کردیم نه توکیل، او خلیفت الرسول است. فإنک لم تعرفنی حجتک لنلت عن دینی. من برای اینکه بین قدیر و سقیفه فرق بذارم هیچ چاره ای ندارم مگر اینکه پیغمبر رو بشناسم. اونا چون دیدن دستشون به خلافت نمیرسد، اینا رو نمیتونن بالا ببرن. کسی که سابقه شرک داشت، سابقه بت پرستی داشت، او که معصوم نیست. او که چند جا میبرد لولا علی لهلک و کذا، او که معصوم نیست. این که نمیتونه خلیفه معصوم باشه، لذا میره تا میتونن در اون عصمت و علم غیب و اعجاز اونا خدشه میکنن، اونا رو پایین میارن که دستشون به دامن اونها برسه که بشن خلیفه او. اما ذات مقدسش گفت من کنتو مولا فاز علی و مولا الستو اولا بکن من انفسکم. این وحی رو برای مردم خونده. فبود تا جامعه پیغمبر شناس نباشد، امام شناس نیست. برای اینکه خیال میکند مردم سالاری است، اینکه نمیدونه مردم سالاری دینی، اینکه نمیدونه امام رو مردم انتخاب نمیکنن، که امام رو ذات اقدس اله به پیامبرش میگد به مردم اعلام بکن. این میشه قدیر. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجته. بله من یک کسی رو میشناسم که والی ماست، دیگه حجت الله نیست. این از اون غرر عدیه ماست. البته دعا همشون نور ثواب دارد، اما این از اون قبیل است. بنابراین معرفت ذات اقدس اله دو منطقه ممنوع دارد. حتی برهان صدیقین، تو برهان صدیقین تو مفهوم ما گیریم این خدایی که ما با برهان صدیقین او رو میشستیم، یه دونه خا داره و یه دونه دال داره و یه دونه الف، یه مفهوم ذهنی است. این که وجود خارجی ندارد. هرچی ما بگیم آقا ما خدای خارجی رو کار داریم، خدای ذهنی کار نداریم، بسیار خوب، خارج یعنی چی؟ یه دونه خا هست و یه دونه الف هست و یه دونه ر و یه دونه جیم. هی میگه خارج، دست دراز بکنید، شما با اون صورت ذهنی داره دست دراز بکنید. این خارج، خارج به حمل اولی است، ذهن به حمل شایع است. به تعبیر سید استاد علامه رضوان الله، مثل کودکی که سیب و تو آینه میبینه، هی به دنبالش میره که سیب گیرش بیاد، خب سیب گیرش نمیاد، این جای دیگه است. این سیب تو آینه دروغ نمیگه، جای دیگر رو نشون میده. شما برگرد جای دیگر خدا رو میبینی، برگرد در درون درونت ظهور الهی رو میبینی. اینجا اونجا فطرت هست. شما هی سرگردن بیرون میکنی، بیرون هی من به خارج کار دارم. آقا خارج که شما میگی، ده بارم بگی خارج، این خارج به حمل اولیست، ولی ذهن به حمل شایع است. هی دست دراز بکنی کجا رو میخوای نشون بدی؟ بگی آقا من با واقع کار دارم. واقع یه دونه واو هست و یه دونه الف هست و یه دونه قاف هست و یه دونه این که الان تو ذهنتونه، به تو لفظتونه. این واقع به حمل اولی واقع است، به حمل شایع صورت ذهنی است. مثل شریک الباری، به ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایع مما خلق. شریک الباری هم همینطور است. شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است، ولی به حمل شایع صورت ذهنی است. بیرون که نمیشه آدم جستجو بکنه که. این بیرون برای اتمام حجت، برای تبیین دیگران به درد بخوره، وگرنه از درون باید انسان را شروع بکنه. ولی غرض این از غرر ادعیه باست که اگر کسی خدای ناکرده توحیدش کامل نباشه، نبوت شناسی و نبی شناسیش کامل نباشه، این برای او قدیر و فقیفه فرق نمی کنه. خب اما درباره غیرت، این مسئله که انسان را باید با خود انسان تفسیر کرد، تو بیانات نورانی ائمه علیهم السلام هست که انسان را یه وقتی با بیرون آدم میخواد تنبیه و تربیت بکنه، بله این نتیجهش همینه که شما میبینید، اما دیگه حرف بین المللی نیست. هم اثرش از در کیفیت کم است، هم از در برد کمی کم است. اما این حرفایی که اهل بیت علیهم السلام دارن، هم از در کمیت زیادش برد جهانی دارد، هم از در کیفیت دائما با آدم هست. اون بیانات نورانی هستن، نگاه کنید انسان رو به خود انسان تفسیر میکنند. اونا تو روایاتی دارن که دروغ حرام است، اگه کسی دروغ بگوید در ماه محرم انسان نسبت به خدا و پیامبر روزش باطل میشود، اینا همش حقه. اما اینا تفسیر انسان و احکام انسان است به عوامل بیرونی و امور بیرونی و عوامل بیرونی. ولی اگر کالبد شکافی بکنن، انسان رو ارزیابی بکنن که در درون انسان گوهرهایی هست، به انسان اونها رو داراست و این گناه ها با اون گوهرها سازگار نیست، اثرش بیشتره. ولو انسان مسلمان هم نباشد، بالاخره خدای سبحان انسان رو یک سرامیک دستی، مجسمه دستی خلق کرده یا چیزی بهش داده، فوت کرده او شده انسان، یا خیلی از حقایق را به او داده، حقایق حکمت نظری داده، حقایق حکمت عملی بهش داده. شما مثلا مرازی فرمید در همین خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، وقتی که برخی از گناهان رو میشمارد برخلاف اون ادله موارد دیگر که فرمود این گناه، این کار انجام بدید عذاب دارد، این کار انجام بدید باعث محرومیت از بهشت است، در این کلمات حکیمانه شون شماره 47 به این صورت است. قال علیه السلام: قدر الرجل علی قدر همته. خدای سبحان هر کسی رو با یه همتی خلق کرده، بی همت خلق نکرده. اگر کسی تمام تلاش و کوشش این است که یه مختصر درس بخونه برگرده، این معلوم میشه کم همته یا همتشو به حساب نیاورده. اما کسی گفته خب این همه علما آمدن جزء فتاحل علمی شدن، فقیه شدن، حکیم شدن، اصولی شدن، من چرا چیم کمه؟ این معلومه شه آینده خوب داره. فقط قدر الرجل علی قدر همتی، یک، و صدقه علی قدر مروءته، به اندازه مردانگیش راست میگه. خب این چه کار دارد با اون ادله که دارد اگر راست گفتی بهشت میری، اگر دروغ گفتی جهنم میری؟ اونا حق است، ولی تربیت با علل و عوامل بیرونی است، گرچه اونها هم از یک جهت به درون راه پیدا میکنند. اما فرمود مردانگیتون حفظ بکنید. حالا بزرگ مسلمان نیستی، مردانگی چیه؟ میگه برو در درون جستجو کن خدا مردانگی رو. اونجا قبل زن را مردانه آفریده، مرد را مردانه آفریده، این که مخصوص به مردانی است. مردانگی مثل ایستادگی، ما یه استعدادن فیزیکی داریم، یه استعدادگی متافیزیکی داریم. میگن فرون ملت، ملت مقاوم است، مجاهد نستو است، به ستو در نمیاد، اهل استعدادگی است. این استعدادگی یعنی قیام، اون مردانگی، اون استعدادگی اختصاص به استاد و نشسته ندارد. خیلی ها نشستند ولی استعدادگی دارند. ایستادگی یه مطلب است، مردانگی یه مطلب است، که در زن و مرد این مردانگی هست. فرمود راستگویی به اندازه مردانگی هر کسی است، و شجاعته علی قدر انفته، هر اندازه که به دماغش بر میخوره شجاست. فرمود که از تعنف کرده یعنی به بینی هم برخورده، به انف هم برخورده. بعضی از ملت ها هستن که ضعیفن، هرگز به بینیشون به دماغشو بر نمیخوره. میگه به همون اندازه که به دماغ آدم بر میخوره، به همون اندازه شجاعه، معلومشه برخوردی هست دیگه. و عفته علی قدر غیرته، انسان باید غیر جدایی کند. غیرت یعنی غیر جدایی، نه غیر را به حریم خودش راه بده، نه به حریم غیر تجاوز کند. این رو میگن غیور. تو بحث‌های دیگر فرمود به این که ما زنا غیور قطو، هیچ آدم با غیرتی زنا نکرده است. این کلمه 305 است. خب این تعبیر غیر از آن است که زن زانی مرد زانی رو شلاق بزنی، اون درست است، اون حکم فقهی است، حقوقی است، زانی به جهنم میرد، این درست است. اما این حکم بین المللیه، میگه غیرت رو خدا داد، هم غیرت چیز خوبیه. هیچ آدم غیوری به حریم کسی تعدی نمی کند، منمشه بی غیرته، یعنی غیرشناس نیست. حالا غیرت محمود و ممدوح چیه رو شعرات مشخص بکند، که مرد غیرت یعنی غیر جدایی، مرز باید مشخص بشه، حریم باید مشخص بشه، حریم مرد چقدر است، حریم زن چقدر است، غیرت مرد در چیه، غیرت زن در چیه. اینا فروعاتی است که باید شریعت بیان کند و کرده است. ولی غیور کسی است که غیر جدایی می کند، نه به حریم دیگران راه پیدا می کند، نه اجازه می داد که کسی به حریم او راه پیدا کند. اینجا هم فرمود علی قدر غیرته، این چه این است. بعدم در تعبیرات دیگر مشابه این آمده است، این که دنبال کسی راه بیفتن. حضرت داشت راه می رفت، چند نفر یا بعضی ها به دنبال حضرت راه افتادن. فرمود این کاری که تو می کنی این فتنه است برای اون مسعود و ذلت است برای تو. این مشی الماشی خلف الراکب یا خلف الوالی، این فتنتون للمتبوع و مذلتون للتابع. این جده کلمات قصار در حکیمانه صفحه کلمه 322. وقتی حضرت دید کسی به دنبال او راه افتاد، حضرت سوار بود، فرمود برو برگ ارجه، فین مشی مثل که مع مثلی فتنتون للوالی و مذلتون للتابع للمؤمن. خب چرا دنبال کسی راه میفتی؟ این نمیگد به این که این کار باعث جهنم رفتنه که. حالا فرمود معاذ الله کسی منکر جهنم بود، بالاخره عزت یه چیز خوبیه دیگه. این حرفای بین المللی اسلامه، اینا تفسیر انسان به انسان است. اینا یسیر الله هم دفاعین العقول است، یعنی انسان رو کالبد شکافی میکنه، میگه اینه داری، اینه داری، اینه داری، اینه داری، اینه خود بد داده، داری یا نداری؟ میگه بله دارم. میگه اون کاری که میکنی با اینه سازگار نیست. این یه راه تربیت. فبود مشی ماشی خلف فلان، اینا مذلت فتنه است برای او و مذلت است برای تابع. در بخش دیگر کلمات کلمه 449، فبود شما کریمی، انسان کریم که به دنبال هر شهوتی حرکت نمی کند، نمیگه اگر شهوت ران شدی به جهنم میری یا بهش نمیری. فهمت من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته. کسی که بعضی ها بودن سابقا که حمام عمومی بود، اصلا میگفتن این بزرگوار وقتی وارد حمامم شد دوزانو می نشیده. در جریان عبدالله بن جعفر شوهر از زینب سلام الله علیها هم نقل شده، برای دیگران هم نقل شده که ایشو در این مسافرتی کسی چیز از اون خواست، ایشو یه رقم درشت کمک کرده، بهش گفتن اینجا کسی شما رو نمیشناسه، که شما یه کمتر میدادی قبول میکرد، تا من که خودم رو میشناسم. این یه جور تربیته. اون کسی که تو حمام هم دو زانو مینشینه میگه من که خودم رو به خودم احترام قائلم، این یه جور آدم میگه. اون عبدالله بن جعفر میگه خب اینا رو من نمیشناسم، من که خودم میشناسم، که چرا حرف بزنم. این که شما ببینید بعضیا همین که از این کشور رفتن جای دیگه، طرز راه رفتنشون، گفتنشون، خندیدنشون با ایرانی بودنشون سازگار نیست، همینه دیگه. فود من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته. این یه راهی است به عنوان تفسیر انسان به انسان که این ذوات مقدس به ما مختن. بعد از سالا ان شاء الله نوبت بعد. والحمد لله رب العالمين.